بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه 56، دعای 8، قسمت 15، پنجشنبه 27 فروردین 1394، مؤسسه فرهنگی روزبه.
بسم الله السميع العليم، من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده، والصلاة والسلام على أمين وحيه وخاتم رسله وبشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا محمد وآله. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در دعای هشتم از این کتاب شریف صحیفه سجادیه بود که امام به خدا پناه می بردن و به ما یاد می دادن که از یک سری از رضایل اخلاقی به خدا پناه ببریم و انشالله به خواست و یاری خدای متعال اونها رو کنار بذاریم. هر کسی در وجودش هست کنار بذاره و اگر در وجود کسی دیگه میبینه او رو نهی از منکر کنه و فرزندانش رو بر اون اساس تربیت کنه، در محیط کار، در محیط اجتماع. کلا ما به این عبارت شریف رسیدیم که او ان نعبد ظالما. حضرت علیه السلام به خدا پناه میبرن از اینکه ظالمی رو یاری کنیم ماها. نعبد از عزود، عزود یعنی بازو، که کسی بازوی کسی باشه یعنی او رو یاری بکنه در اون مسیر. این که انسان یاری بکنه نسبت به یک ظالم، امام خدا پناه میبره و به امام توجه میدن. من مقداری جلسه قبل در مورد این عبارت صحبت کردم و خطرات این که انسان یک ظالمی رو یاری بکنه. این ظالمن به صورت نکره اومده، یعنی حالا این ظالم میخواد یک کسی در حد هارون الرشید باشه، این ظالم میخواد یک کسی همسایه من باشه، فرق نمیکنه. یعنی ظالم رو که حضرت بیان فرمودن، نفرمودن که فقط مثلا پادشاه ظالم، ملک ظالم مثلا، نه، ظالم هر انسان ظالمی رو من کمک بکنم این وقت به خدا پناه ببرم، یعنی نکنم، نباید این کار رو بکنم. امام صادق علیه السلام به نقل از پیغمبر اکرم علیه السلام فرمودن من تولا خصومت ظالمین، من تولا خصومت ظالم و اعان علیها ثم نزل ملک الموت ثم نزل به ملک الموت قال له ابشر بلعنت الله و نار جهنم و بئس المسیر. حضرت فرمودن اگر کسی یک ظالمی رو کمک بکنه، یاریش بکنه بر یک کاری، بعد ملک الموت به این نازل میشه، بعد به او میگه که، یعنی هر وقت ملک الموت بهش نازل بشه، میگه ابشر به لعنت الله، بشارت باد برو به لعنت خدا و نار جهنم و آتش جهنم و بد جایگاهیه و به بعث المسیر. حالا با ماده ابشر هم استفاده کرده که انم میخواد بچزونه طرفو. آخه با آتش جهنم آدم بشارت میده؟ یعنی مقدار با این ادبیات انگار داره مسخرش میکنه، انگار داره اونو مورد شماتت قرار میده. ابشر به لعنت الله، همون ملک الموت بهش میگه ها، میگه یعنی دم مرگ بهش میگه بشارت با تو رو به لعنت خدا، یعنی رحمت محمد خبری نیست. اون رحمتی که وسعت علی کل شیء، اون رحمتی که همه چیز رو فرا گرفته از طرف خدای متعال، اون رحمت شامل حال تو نمیشه. این خوب خطرناکه. امام جا داره واقعا به خدا پناه ببره. همین وجود مبارک، یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن من مشا مع ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم، اینش مقدس و هو یعلم انه ظالم. کسی با یک ظالمی راه بره، یعنی حرکت بکنه برای اینکه او رو یاری بکنه، در حالی که میدونه اون ظالمه، میدونه اون ظالمه، یه همچین آدمی رو، تأکید میکنم در حالی که میدونه یه همچین آدمی ظالمه، فقط خرج من الاسلام، از اسلام خارجه، در روایت دیال خرج من الایمان، یعنی یه همچین آدمی اصلا شیعه مرتضی علی نیست، اصلا مسلم نیست. اینقدر خطرناکه. من همینجا یه تذکر رو بدم، این شغل وکالت لذا خیلی شغل خطرناکیه، این رو باید مراقب بود. یعنی شغل وکالت واقعا شغل خطر، ممکنه توش پول باشه اما خطرناکه ها، اینو مراقب باشیم ها، چون شما میدونید یه چاقویی رو میشه با اون چاقو خدایی نکرد یه قتل انجام داد، با همون چاقو میشه عمل جراحی انجام داد یک مریضی رو مرگ نجات داد. اینی که من میگم شغل وکالت خطرناکه، نه اینکه قوانین ما همش ضد اسلامیه یا ما قوانین رو قبول نداریم، نه صحبت سر این نیست، بالاخره یه کسی با همون قانون میتونه خدایی نکرده نسبت به یه کسی ظلم انجام بده و حالی که میدونه این موکلش داره فلانی رو ظلم میکنه نسبت بهش، حالا البته مسائل قانونی هم داره، گاهی اوقات هم نه شاهدهای دروغی جور میکنن فلان میکنن، کما که اگه یادتون باشه 23 تلویزیون نشون داد دمت دادگستری طرف سر ازتون میگه که بیا شهادت بده، و شهادت دروغ میده و به راحتی زمین همدیگه رو میخوردن و ما خودمونم سراغ داریم همچین آدمایی رو. خب شما داری میری وکالت کیو پذیرفتی که میدونی این آدم ظالمی، حالا چون پول خوب میده داری میری وکالت میکنی، اینم شریک در این عباراته. این او ان نعود الظالما، یعنی من تاکیدم رو اینه، و هو یعلم انه ظالم، در حالی که میدونه این داره ظلم میکنه، کمکش نکن، چرا کمکش میکنی؟ بفهمید ببینید، متوجه هستم، اینی که میبینید وکیل میگیره میگن آقا این بالاخره قوانین مطلع نیست، میخوان اون در این حد هم نباشه از نظر انظار عمومی و حتی از نظر خودش، که این آقا هیچی بلد نبود، قاضی هم حکم کردن انداختن مثلا فلان کردن و قصاص کردن، میگه نه، یه آدم قانوندان رو میذارم کنار دستت بدونی که اونچه که انجام دادی واقعا رایش اینه، یعنی کار فلان انجام دادی و حکمم اینه، که بدونی اگه من قاضی هم حکم کردم فکر نکنی از سر هوا هوس حکم کردم، پول از فلان کسک گرفتم حکم کردم، این آقایی که کنار دست قانوندانه مثلا این هست، ولی بالاخره این باید مورد توجه قرار بگیره، انسان اگر میدونه موکلش ظالمه حق نداره وکالت رو بپذیره، چرا میپذیره؟ حالا پول خوب میده که بده، نگیر. صدام هم وکیل داشت اگه یادتون باشه، حسنی مبارک هم وکیل داشت، الان داره صاف صاف میچرخه تو اون کاخش، حالا و الی آخر. بنابراین نکته مهم نیست، انسان حق نداره از یک ظالمی اعانت بکنه، یاریش بکنه اون رو. توی این مسائل خانوادگی زیاد پیش میاد متاسفانه، اینا رو شما دیدید، ما هم دیدیم که طرف بالاخره موکالتی که داره، من تمام حرفم روی این عبارت ارزده، و هو یعلم انه ظالم، میدونه این ظالمه، نکن این کارو، چرا این کارو میکنی؟ اینی که عرض کردم او ان نعود ظالم، حضرت فرمود این در تمام سطوحه، من اول عرایزم عرض کردم، یعنی چه در سطح یک پادشاهی ظالم باشه انسان رو یاری بکنه، چه نه در حد پایین که دارم میگم، یعنی نسبت به پادشاه دارم میگم پایین، در سطح عادی مردم. این صفان جمال شطور، اصلا جمال یعنی کسی که شطور زیاد داشت دیگه، شطورها رو کرایه میداد، مثلا تاکس سرویس امروز یا مثلا ماشین هستن بعضی آژانس ها که خود ماشین رو کرایه میدن و این حرفا. این شطوران زیادی داشت و جمال هم یعنی همین، این هم از یاران خوب امام کاظم بود، هم امام صادق علیه السلام، که این زیارت وارث و اینا هم از طریق همین ایشون به ما رسید، صفان جمال. این صفان جمال شطوران رو کرایه داد به هارون الرشید، امام کاظم علیه السلام متوجه شد، اومد که صفان فرمود که شطوراتو شنیدم کرایه دادی به هارون، گفت بلا، گفت صفان گفت آقا من البته اینا رو کرایه دادم فی طریق المکه، برای اینکه می‌خواست بره عمره به جا بیاره، مناسک به جا بیاره، من دادم، یعنی برای کار حرام ندادم که مثلا هارون بره باش مثلا ظلمی بکنه فلان اینا. امام کاظم اینطور ازش پرسیدن، فرمودن آیا اینو کرایه دادی یا نه؟ گفت بله. گفت فرمود حضرت عمود، فرمودن دوست داری زنده بمونه برگرده کرایه شذراتو بده یا نه؟ گفت بله. حضرت فرمودن من احب بقاءهم فهو منهم و من کان منهم فهو ورد النار، فرمود حتی در همین حد که دوست داری باقی نمونه که بیاد کرایه تو بده، هر کس بقاء اینها رو دوست داشته باشه این از اوناست، و هر کس از اونها باشه وارد آتش جهنم میشه، یعنی در همین حد، یعنی طرف کمکش کرده رفته مکه بعدش هم قرار بگره کرایه‌اشو بده، میگه در این حد دوست داری زنده بمونه یا نه؟ یعنی انسان اگر ظالم در این حد باشه، در حد و قبول اونجاست، اصلا زنده موندنش هم اصلا دوست داشتنش هم موضوعیت داره، یعنی مشکل داشتنش منظورمه. بنابراین نکته خدمت، صفوان جمال رفت تمام شطورا رو فروخت، خبر رسید به هارون، او شنیدم تمام شطورا رو فروختی، گفت بله دیگه سنی ازم گذشته و فلان و بهمان از نه. گفت نه خیر، من میدونم که اینو به تو دستور داده بفروشی، موسی بن جعفر به دستور داده. گفت منو با موسی بن جعفر شد دعنی و موسی بن جعفر منو چه موسی بن. گفت حرف زیادی نزن، من میدونم تو این کارو کردی. بعد آروم بهش گفتش که اگر نبود حسن صحبت تو که بالاخره مدتی با ما بودی و به این مسائل پرداختی، لقتلتک، حتما میکشتمت. ولی خب بنده خدا انقدر پاکار بود دفع شطرها رو فروخت که اصلا مرتکب همچین قضیه ای نشه، چون مطمئن بود اگر این شطرها دستش باشه هارون سال بعدم بالاخره سراغش میاد. من احب بقاءهم فهو منهم، هیچ کس حق نداره اونو دوست داشته باشه. لذا کسانی که به اعمال شاه راضی بودن و دوست داشتن بمونن و الان هم هستن اینا شاه دوستا، اینا بی خود دوست داشتن. هر کس بقا اونها رو دوست داشته باشه، این نص فرمایش امام کاظمه که مولا درزش نمیده، بقا اونها رو دوست داشته از خود اونهاست. بقا این کسانی که امروز ظلم میکنن کسی دوست داشته باشه، در یمن ظلم میکنن، در سوریه ظلم میکنن، در هر جایی که ظلم میکنن، اصلا بقا اینا رو دوست داشته باشه، بعد واسه اینا خلاصه چیز خورد بکنه و تره خورد بکنه و فلان از نرفا، این مثل اوناست. فهو منهم، صحبت با اعتیاد حرکت کنه، سیاسی هستی که باش، چرا واسه اونا نوشابه وا میکنی؟ بالاخره این نکته مهم نیست. من اینکه شما بگید نه من تو دلم چیز دیگه ایه، بابا این بالاخره آثار خاص خودشو داره. خب پس در این حد ما مشخص شد که امام علیه السلام چرا و با این اهمیت از این که انسان یار ظالم باشه به خدا پناه میبره و ما هم باید به خدا پناه بریم. من بازم یادآوری میکنم در هیچ سطحی از سطوح زندگی مراقب باشیم برادران عزیز، خواهران گرامی، از ظالم حمایت نکنیم. چه ظالم داداشمون باشه، چه بابامون باشه، چه آدم غریبه باشه، بلکه نقطه مقابلش رو حضرت گوش کنید ببینید چی میفرماد. رفتم عبارت بعدی، تو این عبارت گذشتم دیگه، مطلب خاصی نیست، فرمایشی نداریم. خب گوش کنید، امام علیه السلام اینطور ادامه میدن: او نخذل ملحوفا، ملحوف ای مظلوم ای مضطر، یعنی یه کسی که مورد ستم واقع بشه، مضطر واقع بشه، مورد ظلم واقع بشه، به این میگن ملحوف. این لحوف سید ابن طاووس هم از همین اومده، مورد ظلم واقع شده. نخذل ملحوفا یعنی چی؟ یعنی کسی که مورد ظلم واقع شده ما اینو رها بکنیم، دست از یاری او بگید برداریم، دست از یاری برداشتن شخص مظلوم و ملحوف این خذلان اوست. او نخذل ملحوفن، باز ملحوفن رو به صورت نکره آورده، هر کسی که مورد ظلم واقع شده، یه کسی یه گوشه ای، ملحوفن یعنی هر کی، یه کسی مورد ظلم واقع شده، من اگر یاری او رو ازش دست بردارم، این شامل این عبارت میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن من یخذل اخاه و هو و یقدر علی نصرته خذله الله فی الدنیا والآخره، هر کس برادر خودش رو در یک ظلمی که واقع شده یاری نکنه، خدا او رو در دنیا و آخرت خار میکنه. یعنی اگر در این دنیا اراده خدا بر این تعلق گرفت، خوب گرفت، نگرفت لهش میکنه روز قیامت، خذله الله فی الدنیا والآخره. انسان نمیتواند و نباید نسبت به مظلوم شدن کسی دست برداره، نباید بی تفاوت باشه. برید یه جمله‌ای داره امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 172 نهج البلاغه، این خطبه 172 رو بخونید، خیلی زیاد نیست، من نمیدونم اینا که میگم برید بخونید، برید ببینید، میرید این کارو بکنید یا نه، این کارو بکنید. اونقدر این خطبه مهمه که امیرالمومنین، این قسمتی از البته از این خطبه است، مرحوم سید رضی قسمتیشو آورده، همش نیست. این اونقدر نظر امیرالمومنین مهمه که دستور داد این مطالب رو بنویسن در سال 40 هجری تا در حافظه طولانی مدت تاریخ ثبت بشه. یعنی این آخه از دمیر موقع از فرمایش میکرد، حالا ادهی حفظ میکرد، ادهی مینوشن، بعدن مرحوم سید اینا رو نقل کرده. اما یه موقع استش که حضرت دستور به کتابتی یه چیزی میده، این باز اهمیت خاص خودشو داره. ایشان سعد بن ابی وقاص وقتی اینو از زمین فهمود، فهمود وقد قال قائلون، یه وقتی یه کسی به من گفت، این یه کس همون سعد بن ابی وقاصه، تا اونجایی که حضور زنده دارم، این به من گفتش که انک علی هذا الامر حریص یا ابن ابی طالب، تو بر این امر خلافت جدا حریصی ای پسر ابو طالب. نادی حضرت علیه الصلاه و السلام در ادامه میاد میفرماد، فرمود اینا من گفتن حالا کاری که شده حقی که از تو سلب شده، حالا دیگه بی خیال شو دیگه، ای جنگ بکن این برنم با قاصدین با معارضین با ناکرین، این خیال. حضرت البته علیه الصلاه و السلام جوابش رو سفت میده ها، بعد به مناسبت اینکه چرا من با اینا جنگ کردم اشاره به جنگ بصره میکنه، به جنگ جمل. یعنی شما میدونید عثمان ابن حنیف فرماندار منصوب از طرف امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام بود. این عثمان ابن حنیف رو قبلا هم عرض کردم موهاشو کندن، نه تراشیدن ها، با قیچی بتراشن، نه موهاشو کندن دونه دونه، نه فقط سر، صورت، ابرو، ریش، سیبیل، هر چی بود موجه هاش همه رو کندن. یعنی اوج ذلت دیگه. فرستادن سمت امیرالمومنین، گریه نکرد و اومد پیش امیرالمومنین که آقا چه نشستی؟ به بصره حمله کردن، بسیار از منصوبین رو کشتن و و و بعد از اون زمین تمام بعضی ها رو به قتل صبر کشتند، یعنی با شکنجه کشتند، دست و پاشون رو میبستن میکشتن. موقع از طرف با طرف رو در رو میجنگه، حالا میکشه و کشته میشه، یه موقع دست و پا رو میبندن، اینا رو با شکنجه میکشن، اینو میگن قتل صبر. از اون تمام قتلا صبر قریب به این مضمون رو فهمودن، با این حالت اینا رو کشتند. بعد تو از من زاد من اینجوری میشستم نگاه میکردم. بعد ببینید امیرالمومنین چی میخواد بفرماد، من این نکتهش به مناسبت او نخت الملحوفان اینجا رو میخواستم اشاره بکنم. فرمود فوالله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جره لحل لی قتل ذالک الجیش کله اذ حضروه فلم ینکرو ولم یدفعو عنه بلسان ولا بید دع ما انهم قد قتلوا مثل العده التي دخلوا بها عليهم. فرمود به خدا قسم اگر اینها جز یک نفر از مردم بصره را نکشته بودند بلا جرم جره، جرم مرتکب نشده بود، وارد بصره شدند و نکشتند، اگر بر فرض مثال اینا یک نفر رو بیشتر نکشته بودند بلا جرم جره، بر من علی ابن ابی طالب لحل لی، بر من حلال بود که تمام لشکر رو بزنم بکشم. خیلی عبارت عجیبه، لحل لی قتل ذالک الجیش کله، بر من جایز بود تمام لشکر رو بزنم بکشم. چرا؟ اذ حضروه فلم ینکرو ولم یدفعو عنه بلسان ولا بیدن، برای اینکه اونجا حاضر بودن تمام لشکر، هیچ کدوم منکر نشدن که بابا نکش، ولم یدفعو عنه بلسان ولا بیدن، نه با قدرت دستی جلوی ظالمو بگیره، نه با زبانی چی دادی چیزی آقا نزن، آقا هیچ، چون همه دیدن و دم بر نیاوردن، هیچ کس حرفی نزد، کاری نکرد، بر من جایزه همه رو بکشم، چون همه شاهد بودن. بعد فرمود بماند، ده بماند که به تعداد لشکریانی که وارد بصره کردن آدم کشتن، این بماند، اگر یه نفر بیشتر نکشته بودن بر من جایز بود این کارو بکنم. بعد تو به من میگه انک علی هذا الامر لحریصن یا ابن ابی طالب، من حریصم، فرماندار منصور منو زدن، این کارو کردن، این همه مردم رو زدن کشتن. نکتهش اینجاست، انسان یک مظلومی رو ببینه هیچ کار نکنه. میشه امروزی ها بعضی زنی امروزی ها تا یک من کسی رو میبینن دارم سریشون میگن با موبایل فیلم گرفتن. آقا این فقط آخر فهم و شورت همینه، میترسی بری جلو یه سنگی پرت کن، یه کفشی پرت کن، یه عبار در بینیش کنه، یه کاری، یه دادی، یه فریادی، چه میدونم. حالا میگه که نه من دارم فیلم میگیرم که بعدا سند داشته باشه. آقا تو میری من زه کافی دارم فیلم میگیرم تو وظیفت انجام بده. و از اون عجیبتر بعض از افکاری که امروز مردم یمن رو میکشن، امروز مردم عراق و سوریه رو با بدترین شکل میکشن، این آدم جاهل میگه ما چی میریم اونجا دخالت میکنیم، برو تو ایران خودتو بچسب. اگر قضیه ایران تو واقعا بحث ملی‌گرایی داری، مگر نه اینکه بسیاری از این کشورهای اطراف ما همه یه روز جز ایران بودن، نبودن؟ آه نبودن؟ آه خواهش می‌کنم با من صحبت کنید، نبودن؟ بودن دیگه، نقشه رو برید نگاه کنید سالهای سال قبل، اگه ایرقی میگه ایرانی یه رو کنم ایرانی بودن. بعد این رو بفهم، اگر آزاد مردی
امیرالمومنین آزاد مرده، حداقل در این مرامش تابع امیرالمومنین باش. اون نمیپسند اصلا. مگه اسلام وقتی اومد همین حریم ها رو بر نداشت؟ مگه وقتی سلمان فارسی وارد بر پیغمبر اکرم شد همین عربای دور پیغمبر اکرم او رو ترد کردن؟ مگه پیغمبر اکرم او رو جذب نکرد و اصلا جلسات خصوصی میذاشت گاهی اوقات با سلمان، جلساتی که با حدی نمیذاشت؟ اسلام که اومد اینا رو بردم. بله ما به لحاظ جغرافیایی بالاخره این خطکشی گذاشتن، گفتن آقا از اینجا تا اینجا مال تو، بالاخره هر کی ببینه حریم چقدر نون و آب این حد رو باید تامین بکنه دولت و مملکت، آقا تعدیه به خاک اینا همه سر جاش محفوظ. نمیفهمه به حضرت این بعد در میگردی میگه بابا این داره داد میزنه، اینا دارن منو میزنن، یه کاری بکن. و هو یقد، امام اینجوری فرمود، و هو یقد رو علی نصرته، در حالی که قدرت نصرت رو داره. اگه قدرت داره باید بره جلو. یه مقاله ای بنویس حداقل، یه دادی بزن در فضای مجازی، یه کاری بکن خلاصه، اما بی تفاوت نباش. سانکو اصلا صحبت سریع این نیست که آقا یه روزم ممکنه من مظلوم واقع بشم او بیاد کمک من، اصلا مثل که نه حرفا رو، دستور خداست، تمام شد. لذا حضرت علیه السلام فرمود من یسمع رجلن، کسی بشنوست، بعد در روایت داره من شهد رجلن، کسی شاهد یک مردی باشه، یک انسانی باشه که او برگرده صدا بده یا للمسلمین، یا للمسلمین، به داد من برسید ای مسلمونا، فلم یجبه، اجابت نکنه، فلیس من المسلمین، از مسلمونا نیست. حالا آقا نماز شبش هم خیر سرش ترک نمیشه، آمه که این واسه چی رفته اونجا، این واسه چی رفته اونجا، میگه واسه چی رفته سامر را اون حرمین عسکری اینو داشتن با خاک یکسان میگردن. چون میدونی اصل این داعشیا از همون استان صلاح الدین اینا روش گرفتن، اون رئیسشون هم کی بودین؟ خبیث، اونم مال همون استانه. یعنی اینا اصلا پایه‌شون بود که اونجا رو بزنن. بعد حالا از این طرف بعض از فرمانده‌ها رفتن بالاخره مدیریت میکنن، کارهایی میکنن، فلان میکنن. این آقا حالا بعضیاشون هم موجهن، اینا حالا من لازم نیستم ورود بکنم اسم ببرم، نمیخوام اصلا بزنم تو این خواهی، این باید بفهمه اسلام تو باید فهم نداره. اون میگه اگه میتونی باید یاری کن، در این حد تونستی یاری کن، نمیتونی بیتعافد ردش، نمیتونی. حتی اونقدر این قضیه مهمه، خوب دقت کنی من چی دارم عرض میکنم، این قضیه اونقدر مهمه، حتی اگر کسی میتواند دستگیری بکند از یک مسلمی که مورد ظلم واقع شده ولو در دستگاه جور باشد، یعنی همون عبارت قبلی گفتیم او انعزاد ظالما، و جلسه قبل روایات چه خوندیم که اگر کسی کوچکترین کمکی به اینا بکنه فهم منهم، این از اوناست، روز قیامت هم با اونا محشور میشه. با این وجود انسان میتونه کنار آدم ظالم وایسته برای که مظلوم کمک بکنه. چی گفتم؟ خواهید بگید چی گفتم؟ قضیه علی ابن یقطین رو دارم اشاره میکنم، در دستگاه هارون الرشید بود. این اومد پیش امام کاظم علیه السلام، این علی ابن یقطین گفت آقا مینالید، گفت من مصاحبت با این خوشم نمیاد، من میخوام بکشم کنار. حضرت فرمود یا علی ان لله تعالی اولیاء مع اولیاء الظلمه لیدفع بهم عن اولیائه. یا علی، ببینید با یه حالتی امام کاظم با او صحبت میکنه، فرمود ای علی ابن یقطین برای خدا دوستانیست همراه دوستان ظالمان، یعنی در دستگاه حضور پیدا میکنن. خدا این دوستان خودش رو که تو یکی از اونایی ای علی ابن یقطین در دستگاه ظالمه قرار بده، لیت فعبهن، برای اینکه ظلم رو از بگید دوستان خدا دفع بکنه. و انت منهم یا علی، و تو از اونایی. یعنی انسان گاهی قد کنار هارون و رشید قرار میگیره، مثل هارون و رشید وضو میگیره، مثل هارون و رشید نماز میخونه، یعنی سنی خالص، و قضا هم نمی کنه نمازاشو چون امام او به او دستور داده. چرا؟ برای اینکه از یک مظلومی بتونه دفاع بکنه، یاری بکنه. اگر انسان ترک بکنه نصرت این مظلوم رو،
او نخصال ملحوفا، به خدا باید پناه ببر از این حالت، نکنه توبه کنه. اونقدر این قضیه مهمه
که وجود نورانی امام سجاد علیه السلام در این دعای شیش رو بخونید، این اواخر دعای شیشه، عند الصباح والمساء، این دعای حضرت علیه السلام هر صبح به هر شبه. امام علیه السلام به درگاه خدای متعال اینطور عرضه می‌داره: و وفقنا فی یومنا هذا و لیلتنا هذه و فی جمیع ایامنا، خدایا ما را موفق کن در این روز و در این شب و در تمام لحظات و فی جمیع ایامنا. خیلی نکته مهمه، موفق به چی بکن؟ امام میشماره: لاستعمال الخیر و هجران الشر و شکر النعم و اتباع السنن و مجانبت البدع و و و و و معاونت الضعیف و ادراک اللحیف. ها، منو همیشه موفقم کن شب روز در تمام لحظات، این که از ضعیف یاری کنم و لحیف، یعنی همین لحیف ملحوف، کسی که مورد ظلم واقع شده، ادراک لحیف یعنی یاری بکنم شخص ستم دیده را. اگر ما روز قدس راه پیمایی میکنیم، اگر ما داد میزنیم، اگر هر چه دستمون انجام میاد میدیم، اینا منطبقه بر مبانیست. کسی فکر نکنه اینو آیانی که در رأس حکومتن درست کردن فقط سیاسیست. نه، اعتقاد ما سیاسیست چیست؟ حال میتواند پیام سیاسی نیز داشته باشد، البته که دارد. حال میتوانید شما بگویید این یک تاکتیک است، هر که دوست دارید بگویید، اما بدانید این مبانی دین ماست. نمیتواند انسان نسبت به یک مظلوم بی‌تفاوت باشد. حالا این مظلوم شما میخوای بگی سنیه، خب باش باشه، مگه امام بین شیعه و سنی فرق قائل شد که شما فرق قائلی؟ نمیتونی بگی تو یمن عده زیدیان، من کاریشون ندارم، اینا چهارده سنی نیستن، دوازده. نمیتونی بگی هر کاری از دستت برمیاد، صحبت در این عبارته و هو یقدر علی نصرته، میتواند، باید انجام بدی، باید انجام بدی. اما کشور فقیری هم هستن یمن، بسیار فقیرن، اینو بدونید شما. اما شنیدم کمیته امداد هم داره پول جمع میکنه، بدید، این از بهترین پول هاست، هیچ اشکال نداره بله، هیچ اشکال نداره بله، بلکه خوب هم هست. نمیتونی بری اونجا اسلحه دست بگیری کمکش میکنی؟ این کاری که میتونی کنی، یه کاری باید کرد بله. خب این عبارت هم الحمدلله جا افتاد، به خدا پناه میبریم از این که ترک بکنیم نصرت یک مظلومی رو. او نروم ما لیس لنا بحق. نروم یعنی ما طلب کنیم یه چیزی رو. چه چیزی رو؟ ما لیس لنا بحق. انسان یه چیزی رو طلب بکنه که حقش نیست، در اون چیز حقی نداره، این یعنی ادعای باطل، این یعنی ادعای باطل. انسان ادعای باطل بکنه، یه چیزی رو طلب بکنه که حقش نیست، این از دو حال خارج نیست، یا جهله و جهلش هم جهل مرکب قاعدتن، یا دروغه. شما اگه تونستید حالت سوم پیدا کنید، از این دو حال خارج نیست، یعنی یا آدم دروغگوی، ملکه دروغگویی درش ایجاد شده، دروغ میگه، چیزی رو ادعا میکنه که مال اون نیست، اون تو اون قضیه موضوعیتی نداره، این کار نیست، نباید ورود کنه، حق اون نیست. یا اینکه نه، جهل مرکب داره، فکر میکنه حقشه، سفتم پاش وایستاده، نادونه، نمیدونه هم که نادونه، حقش نیست و نمیدونه هم که حقش نیست، فکر میکنه هست، این جهل مرکبه. خب این آدم اگر اون چیزی رو ادعا بکنه که مال اونیست، اینو باید به خدا پناه ببره. امیر المؤمنین علیه السلام در این خطبه 16 نهج البلاغه فرمودن: هلک من ادعا و خاب من افترا، هلاک شد اون کسی که ادعای باطل کرد، حالا و زیان کرد اون کسی که افترا بست، یعنی باز اون چیزی که مال او نبود تقاضا کرد. این در تمام سطوحه، یه موقع در سطح امامت و رهبری جامعه مسلمینه، یه موقع است در سطح یک حالت عادی است، پست عادی است، یک مطلب عادی است. اما اون اولی، این خطبه 173 نهج البلاغه رو ببینید، اینو برید ببینید ها، آمینید ببینید اینو. خطبه سرشان به من نگید که آمینید که آمینید که یه عالمه شد، نه یه عالمه نیست، اینا زیاد نیست، این خطبه که من گاهی خود نام میبرم طولانی نیست، اینا رو برید ببینید، مخصوصا این خطبه 173 رو حتما برید ببینید که مشخص بشه چه کسی باید در رأس هرم بشینه. یه مقدار نگاهتون تلطیف میشه نسبت به حتی حکومت. بالاخره اون کسی که لیاقت داره بشینه کیه؟ نمیتونه انسان بی تفاوت باشه نسبت به این مسائل. البته این در رأسش وجود داره امیرالمومنین علیه السلام، ولی بسیاری از مبانیش قابل تطبیقه با همین ظرف زمانی خودمونه. به هر طریق امیرالمومنین علیه السلام فرمود الا و انی اوقات، بعد از اینکه صحبتای فرمود در اوایل خطبه، بعد به این عبارت حضرت شاهد فرمود الا و انی اقاتل رجلین، آگاه باشن همه من با دو گروه قتال میکنم، میجنگم، میکشم. حالا میجنگم که من میگم میکشم، اقاتلو بالاخره جنگ زد و کش داره دیگه. یک، من ادعا ما لیس له، کسی که ادعای یه چیزی رو بکنه که مال او نیست. این منظور کی بود؟ معاویه بود. معاویه میگفت اون روز که شما شورا تشکیل دادید و علی بن ابی طالب وارد شد، من نبودم. حضرتم غلط کردی که نبودی. نبودی که نبودی. نه که دارم میگم برید بخونید خطبه 173 رو، حضرت امیر خیلی با این صحبت میکنه. نبودی که نبودی. مگه حالا که نبودی یعنی چی؟ یعنی حالا ما سب کنیم تو هم باشی؟ مثلا کی گفته تو نخبه جامعه هستی؟ اونجا حضرت میاد میفهمونی نخبه ها نشسته و حالا صحبت داریم مورد مفصله، نمیخوام به حاشیه برم، میخوام به این عبارت کلمه برسم که موضوع جلسه ماست. اون نروم ما لیس لنا به حق، چیز رو انسان طلب کنه که حقش نیست. یک، من ادعا ما لیس له، ادعا بکنه ادعا چیزی که مال اون نیست. دوم، و آخر من الذی علی، کسی یه چیزی رو به عهده گرفته حالا زیرش و زیرابش رو زده برگ برگشته. منظور کیا بود؟ ناکسین، طلحه و زبیر. قبول، ما این دو گروه می جنگم، نمیتونن حالا که من علی ابن ابی طالب الان در رأسم اومدن همه کار، اون بگه که من نبودم، اون هم بگه آقا ما فکر یه چیز دیگه میکردیم یه چیز دیگه شد، چون دیدم بهشون نماسید. همین طلحه و زبیر تلاش کردن که امیرالمومنین بیاد، وقتی اومد دید خیلی بهشون نماسون، بستی مقامی فلانی بهمانی جایگاهی، اینا دوم در آوردن، پیمان شکنی کردن. حضرت من با هر دو گروه می جنگن. من شاید مثلم اینه، فرمود می جنگم با اون کسی که ادعا بکنه چیزی رو که مال او نیست. این در این سطح حضرت در حد جنگ میره جلو. اما بیایید پایین تر از این سطح، یه کسی که یه چیزی حقش نیست نباید طلب بکنه. این قابل تطمیق با اون چیزی که انسان لیاقتش رو نداره و ادعا میکنه که من اینو باید داشته باشم. آقا شما رو باشم معاونت فلان اداره، این کاری خداییش؟ نه خداییش. میفهمی حدی که برای معاونت این اداره تمام اون اموری که تفویض شده به همچین آدمی، وظایفی که داره، این کاره هستی بتونی صرف عملیاتی بکنی یا نه؟ اما اگه این کارو نیستی، به خاطر جایگاهش رفتی اونجا، به خاطر پولش رفتی اونجا، واسه چی میگه حرام شرعی است؟ شرعاً حرام است کسی کاری رو که باید ازش خواستن این کاره نیست، توانشو نداره ولی بپذیره، پذیرشش شرعاً حرامه. نمیتونه به خاطر اینکه حالا جایگاهی داره فلانی داره این بیاد ورود کنه، یا حالا چیز دیگه معاملت وزیر است و نمیدونم خود وزارت است و از این بازی ها بگوید نه اصل در این وزارتخانه مدیریت است و مدیریت هم خوب است. نه، از این وزارت میفهمی از اینه یا نه؟ بیاید پایین تر دستت یه مدرسه معاملت ایجی رو پذیرفته، اگه این کار نیست حرام پذیری. این عبارت او رو هم میگیره، او نروم طلب کنیم ما لیس لنا به حق، این چیزی حق ما نیست. به همین جهت وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه 103 نهج البلاغه فرمودن هلک من لم یعرف قدره، یا در کلمات قصار 149 نهج البلاغه فرمود. ها، این کلمات این خطبه 103 اینطور فرمود، فرمود کفا کفا بالمرء جهلا الا یعرف قدره، کافیست برای جهالت یک انسان. شما میخوای یک آدمی رو بفهمی این جاهل هست یعنی جهل در روشه داری یا نه، ببین حد خودشو نشناخته. این آدمی که حد خودشو نشناخته، این آدم جاهله. یعنی برای جهل این همین یه دونه کافیست، کفا بالمرء جهلا، در مورد جهل تو همین کافی است که حد خودتو نشناختی. بعد 149 کلمات قصار 149 نجول علاقه فرمود هلک امرؤن من لم یعرف قدره، هلاک شد اون کسی که حد خودشو نشناخت. انسان حد خودشو بشناسه، ادعای هر چیزی رو نکنه. خب از اینم گذشتم، از همین رو به خدا پناه میبریم. مطلب خاصی نیست. روایت بعدی، او نقول فی العلم بغیر علم، یا ما در یک مطلب علمی حرفی رو بزنیم به غیر سلاح علم. یه مطلبی است، اون مطلب علمی است، اهل فن باید در موردش حرف بزنن، اهل خبره اون کار اون علم باید در موردش صحبت بکنن. این آدم به غیر علمن، بدون اینکه دانش داشته باشه از اون قضیه ورود میکنه و حرف میزنه. واسه یا خلای شخصیتی داری یا باز جهلت جهل مرکبه، باز از این دو حالت خارج نیست. تو هر چیزی ورود میکنی دنبال چی هستی؟ فکر میکنه بلده، بلد نیست و اینم نمیدونه، خب این باز جهل مرکبه که از فحش بدتره. یعنی آن کس که نداند و نداند که نداند، نادان است و نمیداند که نادان است، در جهل مرکب ابد و ده بماند. این خیلی خطرناکه، چرا داره انسان به خدا پناه بره این حالت. اما با توجه به الف و لامی که سر کلمه علم در اومده، او نقول فل فل علم به غیر علم، دومی نداره. علم یعنی چی؟ اعتقاد، آیین دقت کنن، اعتقاد جازم مطابق با واقع، به میگن علم. خب چه چیزی اعتقاد جازم مطابق با واقع است؟ علوم الهی دیگه، علوم الهی قطعا درسته. پس این عبارت یعنی انسان در مورد مبانی دین که سر تا سر علم میخواهد و علم است، به غیر علم ورود کند و صحبت کند. یعنی مظلوم ترین چیز باور کنید دینه، هر کی در موردش نظر بده، یعنی هر کی به خودش اجازه میده در مورد دین نظر بده. خیلی عجیبه، این که من دارم میگم خیلی عجیبه، اینو خوب گوش کنید. یعنی دندون طرف درد بکنه میره پیش دندون پزشک، یا من این کارو نیستم باید برم او مداوا کنه، یک قده اینجا زده بیرون، پوست دستش یه مقدار تاول زده، میگه برم دکتر متخصص، بالاخره او درسشو خونده. حالا چرا درسشو خونده؟ شما میگی 10 سال 15 سال فوق تخصص گرفته دیگه، بعد از دیپلم در 15 سال که بیشتر نیست برای تخصص، اگه تیتوس باشه زودتر هم تمام میکنه. این به خودش اجازه نمیده در مورد فیزیک خودش نظر بده، اما در مورد دین تقریبا همه نظر میدن. این جهله. چرا در مورد یه چیزی که علمیت میخواد حرف میزنی و نظر میدی؟ این خیلی واسه تو بده، باید به خدا پناه ببری. بعد بدبختیش اینه، افرادی اگر بر اساس اون چیزی که تو خرج کردی حرکت بکنن، هر عمل غلطی انجام میدن، تو مغنه شریکی. زراره میگه سأل تو عن ابا جعفر، من از امام باقر سوال کردم، ما حق الله علی العباد، حق خدا بر بندگانش چی چیه؟ جواب امام باقر علیه السلام رو گوش کنید، آیین بیدار باشن، صلوات بفرستید بر چه بعضی میدن. البته یکی دو نفر نیستن خوابنه، ولی خب از این جهت من میگم آقایون ناراحت میشید من بعضی موقع چون من خواب بیدار میکنم. ناراحت نمیشی؟ حالا هر کی ناراحت میشه بگه، نه خدایش اگه جرأت داره بگه. نه این رضایت شما مهمه، نمیخوام میبه خدا نکره که سر خواب بیدار کنم راضی نباشه. هر کی راضی نبود بعد جلسه بدون من بگه، یه جوری من دمشو ببینم. خوب خواهش میکنم دقت کنید چی داشتم میگفتم. ها سأل تو عن ابا جعفر، ما حق الله علی العباد، زهره میگه من از امام باقر علیه السلام سوال کردم حق خدا بر بندگانش چیه؟ جواب امام باقر گوش کنید. امام فرمودند ان یقولوا ما یعلمون و یهتفوا عندما لا یعلمون. اون چیزی رو که میدونن بگن، اون چیزی رو که نمیدونن توقف کنن. اما بعضی هم ما سختمونه بگیم نمیدونیم. راحت بگو نمیدونم، چرا زورت میاد؟ اما نه بگو میدونم بعد حرف بزن بعد غلط هم حرف بزن، این خیلی بده. مشکل این قضیه میدونی چیه؟ مشکل این قضیه اینه که انسان وقتی در مبانی دینی ورود کرد، نظر داد، اگر غلط نظر داد، مشکلش اینه که تهمت به خدا زده، چون میگه دین این را میگوید و حالی که نمیگوید. خب دین همش حرف خداست دیگه. بعد خدایی نکرده میشه آیه 69 سوره یونس چی فرمود؟ قول ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ای پیغمبر به اینا بگو هر کی به خدا افترا ببنده، چون تو وقتی یه چیز رو میگی و اونی که خدا نگفته، یعنی او نقوله به غیر علم حرف میزنی، در مورد چه علمی بدون سلاح علم حرف میزنی، خب به خدا تهمت میزنی، تهمت زدی، افترا هستی. لا یفلحون، یه همچین آدمی اهل فلاح و رستگاری نیست. اصلا من بترسه چیزی که بلد نیست حرف نزنه، چه اسمی که حرف بزنی. محمد ابن مسلم میگه ما با یک عادت، من هیچ واسه قبلن هم گفتم ولی به جهت اهمیت موضوع برای اینکه واقعا اینجا جاشه من علاقمندم حتما باز یادآوری کنم، من این گفتم این افتاد خود دارم میگم. اینو معلومه کلینی در کتاب ایمان و کفر و اصول کافی باب الزلال حدیث اول این روایت نقل میکنه که محمد بن مسلم میگه ما با بعضی اختلاف کردیم در مورد بعض از اهل تسنن که اینا بالاخره اهل نجات هستن نیستن، چون دنبال امام صادق راه افتادن از این حرفا. محمد ابن مسلم نظری داشت، هاشم نظری داشت، دیگران نظری داشتن، قرار بنی شد که برم شه امام صادق علیه السلام از اون نظر رو بپرسند و در واقع قول صحیح را. اینا رفتم شه امام صادق علیه السلام. محمد ابن مسلم این از اصحاب خوب حضرت بود، از یاران خاص حضرت بود. امام نظر محمد ابن مسلم، حالا فعلا در این مقام نیستم که او چی فرمود، امام به چه مطلبی اشاره کرد. این جمله امام برای من الان ذیل این موردی که دارم از امام سجاد صحبت میکنم مهمه و میخوام یادآوری کنم، اون اینه. امام علیه السلام بعد از اینکه نظر محمد ابن مسلم رو تبیین فرمود و در واقع تصدیق کرد، این جمله رو فرمود. من قبلا ایچه بسا عرض کردم علم دارم یادآوری میکنم، این جمله رو حفظ کنید، این جمله زیاد کنید، آره با به کلام کن نور شما حفظ کنید، کلام اینا نوره، این جمله رو حفظ کنید. اما انه شر علیکم ان تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منا. همتون بدونید، آگاه باش. حالا خیلی امام به لحاظ ادبی تأکیدی صحبت داره میکنه و اما از ادات تنبیه، انه خود انه باز جمله اسمیه، تأکیدش از فعلی بیشتره، یعنی با یه حالی امام داره صحبت میکنه. فرمود همتون بدونید، آگاه باشید، شر واسه شما، بد واسه شما، یه چیزی بگید تو اما نشنیدید. چون ما حرفی رو بزنیم علم دیگه، ما علممون بسته به علم خداست و خزنت لعلمه زیاد جامعه کبیری هایتونه دیگه. اگر یه چیزی رو تو از ما نشنیدید خرج کنید، این شر رو واسه شما نگید، حتی تسمعوه مننا، تو هم ما بشنوید. انسان در مورد مسائل علمی بدون سلاح علمی که از امام صادق و قرآن کریم و تمام حضرات منوسایی حرف نزنه. اما نمیتونه که یه جا صحبت شده بحث پیش اومده این هم میخواد دیگه موابستیم آرام باش. مگه نمیدونستی که امام صادق علیه السلام فرمود لا یزال یکتب مؤمن محسنا، پیوسته مؤمن نیکوکار نوشته میشد مادام ساکتا، تا زمانی که ساکته. بعد فرمودن به محض اینکه صحبت کرد یکتب محسنا او مسیعا. چرا سخت این مرام کلینی رو بچه در کافی شریف میانند؟ این باب و سمت، سمت با ساد یعنی سکوت، انسان تا زمانی که ساکته محسن نوشته میشود. حالا چند نفر نشستن اینو بدارم بحثی رو انداختن دارم رو دین صحبت میکنم، میگه به نظر من جانم چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. یه به نظر من، یه نظر تو مهمه، مگه در دین نظر تو مهمه؟ در دین فقط امام صادق باید نظر بده، چون اون بلده، تو بلد نیستی، هر چی بگی زنه گمانه. اگر تکیه به کلام امام سجاد کردی داری حرف میزنی، تکیه به کلام حضرات معصومین کردی داری حرف میزنی، تکیه به قرآن کریم کردی داری حرف میزنی، البته حرف بزن، اصلا تو باید حرف بزنی. اما نظر من و منه، من نظر تو رو نمیخوایم. امام صادق به ما یاد داده گوشمون رو فقط در دو منبعی قرآن اتحاد بگیریم در مسیر هدایت. حق نداره کسی. بنابراین او نقول فی العلم بغیر علم، در مورد مطلب علمی، در مورد علمی بغیر اصلاح علم میخواد صحبت کنه. لذا امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه فرمود، ابو حنیفه میدونید بحث قیاس رو مطرح کرد و کیوی تطوا میداد و فلان، امام فرمود من روز قیامت در محضر خدا می ایستم، در محضر رسول خدا می ایستم، میگم من بر اساس حرف تو فتوا دادم، ولی تو هیچی نداری بگی و تو بر اساس قیاس. و امروز بسیار از اهل تسنن تابع ابو حنیفه هم. و البته مصادیقی داره که من میخوام ورود کنم. وقتی کسی اومد امام صادق علیه السلام گفت اگه کسی یه انگشت کسی رو بزنه در یک حادثه قطع بکنه دیش چقدره؟ هست دامودن مثلا 10 درهم. گفت اگه دو تا انگشت کسی رو بزنه دیش چقدره؟ هست دامودن 20 درهم. آقایین آخرین جمله منه، بیدار باشید. فرمودن اگر حتی خیلی زیاد دارید میکنید خودمونی اینایی که خوابن معلومه که دیشب مشغول بودن دیگه. خب اگه 3 تا انگشتشو بزنه چقدر؟ از دامودن 30 درهم. خوب دقت کنید، 10 20 30. بعد گفت آقا کسی 4 تا انگشت طلایی بزنه از دامودن 10 درهم، چیز 20 درهم. این کفش برید. گفت آقا یعنی چی؟ خب 10 20 30 40 دیگه. امام داد زد سرش، فرمود اخستنی بالقیاس؟ من با قیاس گرفتی؟ یه دونه 10 تا، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا، حالا 4 تا، 40 تا. فرمود ان دین الله لا یصاب بالعقول، اینا رو با عقل خودت تطبیق نده. خب اینا شما چجوری میخوای بر اساس مبانی عقلی صرف اینو حلش کنی؟ در مسیر علم، در موضوع علم، مخصوصا علم دین، به غیر صلاح علم نباید حرف زد. خب به خدا پناه میبریم از همون چی که امام سجاد به خدا پناه بردن و ما رو در واقع رهنمون کردن برای مسیر. انشاءالله خدا همین ما رو حفظ کنه. خدا به محمد و آل محمد ما رو عالم و عامل به دستورات حضرات معصومین قرار بده. مریضای ما رو شفا بده. یه مریضی هم هست سری قبلا به شما گفتم، این بنده خدا رو همچنان دعا بکنید که یک بچه 10 ساله از تک پسر هم از توی خانواده، این بنده خدا سرطان خون گرفته. بالاخره سخته، شما قبول کنید، شما بزرگواری کنید، بعد از نمازهاتون برای همه مریضا دعا بکنید، همه کسانی که بالاخره در بیمارستان ها هستن. اتفاقات عجیبی در خانواده ها میفته، ما ها گاهی اوقات ممکن ازش خبر نداشته باشیم، ممکن هم از خبر داشته باشیم. اینو یادمون نده، برای همدیگه دعا بکنیم، مخصوصا برای مریضا. سخته سپری کردن این دوران، گاهی اوقات طرف تک بچه‌شو می‌بینه جلوش داره شیمی درمانی میشه، داره میپره، این خیلی سخته. بعد از 10 سال اونسی که پدر و مادر و بچه گرفتن. خدای به محمد و آل محمد مریضای ما رو شفا کرم فرما، این مریض منظور رو هم شفا کرم فرما. خدای به محمد و آل محمد در ظهور حجت و ولی تعجیل بفرما، در زمان حیات و زندگانی ما هم تعجیل بفرما، قلب متحرش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده. خدای امام امت شهدا غریق رحمت واسعی خودت قرار بده، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت محافظت بفرما. خدای مشکلات جامعه ما، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، تو خودت حل و فصل و خط به خیر بفرما. دشمنان اسلام و مسلمین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، فرانسه، هر کی میخواد با اسلام مسلمین کلا مشکل داره، اینا رو اگه قابل داری ریشه شونو بکن، که نیستن، خدای ریشه شونو بکن. به فضل و رحمتت ای خدای مستجاب کننده دعای مضطرین، مردم مظلوم یمن رو نجات بده. این آل سعود رو به زودی زود نیست و نابود بفرما. مردم مظلوم سوریه، عراق، هر جا که مظلوم است، ای خدای مهمان، تو خودت با اون دست قهاریتت ظلمه رو از بین ببر، مظلومین رو نجات بده. اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، از سر فضل و رحمتت در مورد همه ما مستجاب بفرما. همین دعایی که کردید با یه صلوات با توجه به صاحب این کتاب شریف که اگر این حرفا رو نمیزد خداییش ما بلد نبودیم، هدیه میکنید به اجابت برسید.